بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی، صفحه 110، تاریخ 2/11/1401، جلسه 69. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رسیده بودیم به بیع و شراء سهام. می‌فرماید که یکی از کارهایی که بانک انجام میده این است که بیع و شراء سهام رو می‌کنند. شرکت‌های سهامی که آمدند و خلاصه یه عده‌ای با هم دیگه جمع شدن، شرکتی رو تأسیس کردن، سهم‌هایی در این شرکت هست. حالا نمی‌خوایم وارد بحث اصل سهم بشیم، سهام چجوریه، تو این قسمت فعلا خرید و فروشش هستیم. که خب بالاخره این سهام توسط بانک، سهامشون در اختیار بانک می‌گذارن، میگن آقا شما سهام ما رو برای ما بفروش. ما مثلا این شرکتی میخواییم 20% 30% سهاممون رو بفروشیم، شما برای ما بانک بفروشیم. خب بانک هم چون که دستش بازتر از بخش خصوصی خیلی افراد بیشتری رو باش مواجه هست، کارو میتونه انجام بده. اعلام میکند که آقا من فروشنده 20% از سهام فلان شرکت هست، 30% سهام شد. افراد میان هر چند مقدار که سهم میخوان از بانک میخرن و بانک دیگه سندها رو عوض میکنه دیگه. از این به بعد دیگه مثلا این درصد از سهام این بانک، این از سهام این شرکت به جای افراد قبلی منتقل میشه به افراد جدید. این کاری که انجام میدن، این بیع سهام و جابجا کردن این سندها و اینها، در مقابل این پول میگیره. میگه من سهام شما رو میفروشم در مقابلش پول. آقای هلی میفرماد خب این چیز خیلی ساده، هیچ اشکالی ندارد. دارد سهام بانک رو میفروشد، سهام شرکت میفروشد و پول میگیره. این مثل این بنگاهی خودمون میمونه. بنگاهی که ما الان میریم فرض کنیم که ماشین یا بنگاهی املاک چه کار میکنه؟ ملک شما رو میفروشه و در مقابل این ملکی که از شما چمشه از شما یه حق عملی میگیره، یا ماشین شما رو میفروشه و در مقابلش از شما حق عملی میگیره. اون هم همینجوره، سهام شرکت شما رو میفروشه و در مقابلش حق عمل میگیره. این حالا چجوری میشه توجیهش کرد؟ ایشون فرمودن هم میشود به اجاره توجیهش کنید، هم میشود به جعاله توجیهش کنیم، هم میشود به هبه مشروط به بی توجیهش کنیم. به این معنا که بگیم که آقا این پول را به تو هبه میکنم به شرطی که ماشین من را به مشتریاش بفروشی، مثلا اونم ماشین من رو میفروشه در مقابلش هبه، پول رو هبه رو میگیره دیگه. هر سه جور وجه جا داره. این تیکه مطلب خاصی نداره، اجازه بدید سریع بخوانیمش. بیع و شراء الاسهم و السندات کثیرا ما یحدث ان توسط احد الشرکات المساهمه. خب توسط احد الشرکات المساهمه یعنی واسطه می شود. کثیرم ما یحدث پیش می آید که
واسطه می کند.
بله ولی خب این توسطه واسطه میکند اینجا معناش میشه. خب ظاهرش من واسطه شدنه، بله باید واسطه میکند معنا کنه. بله کثیرم ما یحدثو ان، اگر توسطه بخوانیم در واقع میشه تتوسطه، یعنی این که واسطه میکند، چون که
معنا نداره.
نه ان داره آخه، ولی خاطر ان ناسبش عرض میکنم، یه تاش حذف شده تتوسطه بوده، ولی خب ان ناسبی میشه تتوسطه. کثیرم ما یحدثو ان توسطه یعنی تتوسطه احد الشرکات المساهمه، این که واسطه میکند یکی از شرکت ها چی را؟ بانک را. البنکه احد الشرکات المساهمه البنکه یعنی بانک را در بیع سهام و سندات. سندات چیز خاصی نیست غیر از همون سهامه، یعنی این سهام رو میفروشه، سند را که خودشو نمیفروشد که، یعنی سهام رو میفروشه و اون برگه های سهام رو در واقع که در واقع همون اشاره به اون چیای سهام دیگه، هر کسی یه مثلا تو این شرکت هر کسی یه برگه های سهام داره که من 10/10 سهم دارم، اون برگه های سهمش رو میفروشه. علتی تملکوها فی بی تملکوها، اون چیز اون بیع سهام هایی رو که مالک است او را شرکت، علتی تملک ها مالک است شرکت اون سهام را. خب چرا بانک این کارو میکنه؟ لما للبنک من اتصال مباشر مع عملائه، به خاطر اینکه بانک دستش بازه، به خاطر اینکه بانک اتصال و ارتباط مستقیم دارد با مشتری های خودش، خیلی مشتری در اختیارشه، به بانک واگذار میکنن. فاذا وافق البنک علی ذلک فیتفق علی العموله، الان به بانک این همه مشتری داره، خب به مشتریاش اعلام میکنه یا تو بانک میچسبونه به یه کاغذ یا پیام میده هرچی که آقا شرکت فلان 20%، 30%، 50% سهمشو من میفروشم، هر کس میخواد بیاد بخره. فاذا وافق البنک علی ذلک، وقتی بانک قبول کرد گفت باشه، اون شرکت گفت این کارو بکن، بانک هم قبول کرد، فیتفق علی العموله، اتفاق میکند بانک با اون طرف مقابل بر کارمزد، یعنی کارمزد هم تعیین میکنن که فلان کارمزد، و یتولا بعدها بر عهده میگیرد بانک بعد از این عملیه بیرا. وقت صحه شیخ خلال استاد دامز الله اخذ العموله به اعتبارها جعالتن من الشرکه الالبنک علا بیع تلک الاسهم و سندات او انها اجاره علا ذلک. خب استاد ما چجور تصحیح کرده اخذ عمولت را، اخذ اون کارمز را؟ تصحیح کرده است به اعتبار اینکه اون کارمز جعاله است. ببینید جعاله معنی همون عوض به کار میبره، اون کارمز همون عوض در جعاله است. عوض رو کی میده؟ من از شرکه الالبنک، اومده به بانک گفته اگر تو سهام منو بفروشی در مقابل هر سهمی اینقدرم به خودت میدم، گفته باشه. مثل اینکه ما میریم به بونگا میگیم که یا بینمون بهش میگیم که تو بفروش برای ما خونه ما رو، فرار مبلغ به تو میدیم 10%، 5%، 5%، بستگی به توافق دارد. اون جاهایی که مثلا خیلی یه چیزای پرتی هست، مثلا یه زمین بیابون رو میخواد خدمتتون عرض کنم که این بنگاهی برای مشتری، برای اون فروشنده بفروشه، ممکن میگه با من 10% از تو میگیرم تا این زمین بیابون رو برای تو بفروشه. خب به هر حال فعضا وافق تعمیلا صحه شیخون الاستاز به از جهت، از کدوم را؟ از راه این که حساب کرده است، قرار داده است به اعتبار این عموله را، این کارمز را جعاله از شرکت به بانک نسبت به بیع این سهام ها و سندات، یا جعاله باشه او انها اجارتون علی ذلک، یا اینکه نه اون اموله اسباب اجاره باشد، اسباب اجاره باشد، بگیم این اموله اجاره است، یعنی مال الاجاره است بر این چی چی؟ بر این بی، این مال الاجاره است. او انها اون اموله اجارتون، یعنی مال الاجاره است بر این چیز، بر این اجاره کرد بانک رو، گفت تو اجیر من که برای من سهام منو بفروشی، اونم میگه باشه. وقتی فروخ دیگه به اجارش وفا کرده. فیکون البنک اجیرن علا تصریف تلکل اسهم و بیعها، بانک در اینجا اجیر میشود بر این که تصریف کند. ظاهرن مقصودش از تصریف این است که این اسمها رو در این سندات عوض بکنن. من تصور میکنم مقصودش اینه، چون تصرف ندارد، چون تصرفی که نمیکنه، کاری هست که میپوشه اینا رو، لذا تصریف یعنی این سهام ها رو بگردونه از اون مالک قبلی، بگردونه به مالک جدید. تصریف تلکل اسهام و بیعا، اینا به یه معناست، یعنی یک تفسیر میشه بگردونه اون اسهام رو از خالد قبل. و یکون و اخذهو للعموله، اخذهو اجرتن لهو علا عمله، این اخذش نسبت به عموله یعنی گرفتن اون کارمز، اجرت بر عملش میشه. اینم میشه چند تا را؟ دو تا را. او انها هبتون، یا این که بگیم اخذ عموله هبه است، گرفتنش این هبه است از شرکت به بانک، این هبه است از باب هبه است، مشروطون فیو. اما چه هبه ایست که شرط شده است در او بیع این سهم ها و سند ها. درست شد؟ یه جور دیگه هم رفقا ببینید، این شما به ادبیات نزدیکتر من هستید، اگر کسی اینو اینجوری بخواند، اخذ العموله به اعتبار اون عموله جعالتن، یعنی به اعتبار اون عموله از باب جعاله، او انها یعنی اون عموله اجارتن، یعنی به اعتبارها اجارتن، و یا او بعدیشم او انها هبتن، یعنی او عموله به اعتبار ها هبتن. این هم شاید کسی بخواند. به نظرتون این خوبه اینجور که عوض این که مرفوع بخوانیم اخذ بگیم خبر اعتبار باشه، این را تمییز معنا کنیم، تمیز معنا کنیم، اخذ العموله به اعتبار اینکه اعتبار میکند او را از باب جعاله. مثلا بالاخره هر دو
میشه که باز
مفعول به میشه، مفعول دوم میشه، حق با شماست، مفعول دوم میشه به اعتبار ها، به اینکه اعتبار کند اون را از باب. ببین باز باید از باب جواله بشه آقای خباز، نمیتونه بشه، چون ما نمیخوایم بگیم اعتبار کند اون عموله را جواله، میخوایم بگیم به اعتبار اون عموله، یعنی ملاحظه کند اون را از باب جواله، اینطور میخوایم. حالا بالاخره یه خود این به نظر این بچه دوم تکلف داره، اما بچه اول راحت تر.
الان که... مفهوم نیستش، منصوبه.
چی؟
الان که خبر یکونو هست منصوبه.
بله بله، بذار من پیداش بکنم، گمش کردم. اخذ ال... نه اونجا که اونجا قد صحح شیخون الاستاز، اخذ العموله به اعتبارها، خب اخذ استسی کرد، اخذ العموله به اعتبارها، یعنی اعتبار کردن او را جعاله، به اعتبارها اعتبار کند او را جعاله، اعتبرها جعالتن. چی باید بخونیم رفقا؟ به اعتبارها، یعنی اعتبار می کند او را جعاله، ظاهرن مفعول دوم میشه دیگه. اخذ العموله به اعتبارها جعالتن، مفهوم اعتبار میشه. چرا؟ اعتبار در یه معنا دو مفعولیه. من میشمرم یعنی حساب میکنم، معنی حسبه میده، حسبهو کذا. اینم همینطور اعتبرهو کذا به اعتبارها، یعنی به اعتبار کردن اون اموله را جعالتن. پس عبارتو تحصیل میکنیم رفقا اینجور بخوانیم، به اعتبارها جعالتن، که این جعاله مفعول دوم باشد، یا اجرت اجارتن یا هبتن. ها او آره تو انها اجارتون حق با شماست، او دومی انها اجارتون انها هبتون. فقط اولی با این جعالتن بخوانیم چون اعتبار داره، به اعتبارها جعالتن، اونجا باید جعالتن بخوانیم. ولی تو دومی اجارتون و تو سومی هم هبتون. تمام. و یکون تخریج و حاضه العبوله و تصحیح آهی نعزن علا واحد من حاضر وجوه سراسل متقدمه، تخریج این عموله و تصحیحش هین ازن بر یکی از این سراهه. اما خب اما از باب جعاله، اما جعالتن علل به تصحیحش علا واحد من حاضر وجوه، یکی از این وجوه من حاضر. اما جعالتن علل به اول اجاره اول هبت المشروطه. خب و تصحیح و هاهین ازن علا واحد منحاز الوجوه سراست المقدمه. خب اما الجعاله علل بی اول اجاره علل بی اول هبت المشروطه تعبل بی. خب این به کجا چیش کنیم؟ یعنی بدل از وجوه بگیریم. آره علا واحد من هذه الوجوه الثلاثه المتقدمه، این وجوه الثلاثه المتقدمه رو توضیح میده. این اینجاست که هر سه وجهش جایزه، اما هو الجعاله یا هی الجعاله که به وجه برمیگرده، یا اعنی مفعول بخوانیمش، یا این رو بدل بگیریم از وجوه مجرور بخوانیمش. هر سه تا راه داره، هم میشد هر ستا رو جعاله و اجاره و هبه را مجرور بخوانیم، هم منصوب بخوانیم به تقدیر اعنی، هم میتوانیم مرفوع بخوانیم به تقدیر هبه. خب کل ذالک فی ما لو با البنج شیئا منها. نگاه کنید تمام این سه حالت اونجاییست که بانک اینها رو بفروشد، اما اگر نفروشد لا یستحق العموله ولا شیء له، مستحق عموله نیست. حالا نگاه کنید چی شد. ایشون الان فرمود که الان چه اجاره باشد، چه جعاله باشد، چه هبه مشروطه، وقتی مستحق پول میشد، اگه نفروشه مستحق نمیشد. تو درس دیروز داشت فرق میذاشت بین اجاره و جعاله، میگفت بنابر اجاره مستحق میشود، بنابر جعاله مستحق نمیشود. این همین جمله هم شاهد نیست که اونجا اون سوء فهم مقرره. آقای هلی اونا نمیخواسته بگرد که اون مقرر اونجا نمیشته است، که تو دیروز توضیح شد دادم. تمام شد این بحث. مطلب بعدی خصم الاوراق تجاریه. خدمتتون عرض کنم که این خصم الاوراق تجاریه بحثش مقداری طولانی شده در این کتاب، بر اساس اینکه نکات بیشتری هم دارد. خدمتتون عرض کنم که مقصود الان توضیح خواهد داد که مقصود از خصم اوراق تجاری معناش این هستش که شما یک پولی از یک کسی طلب داری، در مقابلش یه سندی دست ده. حالا ممکنه این سند چک باشه، ممکنه سفته باشه، چون جورای مختلف هر دو جورش هم چک داریم هم سفته داریم. حالا که کم کم سفته داره از عرصه چی بیرون میره، ولی قدیم که این کتاب نوشته میشده زمان نوشته اون بیشتر سفته بوده. بازارم ما هم که کوچیک بودیم بازاریا همیشه حرف سفته میزدن، چک یه چیزی نبود که اون زمانا مرسوم باشه، سفته مرسوم بود. ایش اینم تو همون فضا داره بحث میکنه که اینطور بوده که با چک یا سفته شما به یه نفر که بدهکاری چک دادی یا سفته دادی. خب سفته یا چکی شما دست اونه، نشونه این که او از شما چیه؟ طلبکاره. ها میبینن این وعده 6 ماه دیگه است، به پول احتیاج داره، میره بانک، این سفته رو میده بانک، بانک قبول میکنه، میگه خیلی خوب این سفته رو بده به من، یه پول کمتری به شما میده، میگه برو. مثلا یک سفته ای که 6 ماه دیگه وعدش هست و 100,000 تومنه، شما میری بانک میدی، 90,000 تومن میگیری تو جیبت میذاری و میری. او بانک میگه که خیلی خوب، من خودم سر 6 ماه دیگه این سفته را وصول میکنم، پولشو به حساب خودم میریزم. این خصم الاوراق تجاریه یعنی این، یعنی همونی که تو فارسی ما بهش میگیم نزول. نزول این همینه، در مقابل ربا ما یه ربا خور داریم یه نزول. نزول یعنی پایین میارد اون بدهی رو از حد خودش و با این پایین آوردن پول کسب میکنه. نزول اینه، یعنی اینکه در واقع چیکار میکنه؟ اون گرونتره رو ارزونتر میخره. شما از آقای زید که طلب کار به شما 100,000 تومن طلب دارید، پس شما 100,000 تومن به ذمه زید طلب دارید، درسته؟ بانک میاد این 100,000 تومن رو که شما به ذمه زید طلب دارید از شما میخرد به 90,000 تومن. 100,000 تومن شما از ذمه زید طلب دارید 6 ماه دیگر، اون طلب شما را که از ذمه زید شما در واقع در عهده زید شما مالک یه چیزی هستید، مالک 100,000 تومن 6 ماه دیگه هستید، همونی که شما در ذمه زید مالک هستید همون را از شما میخرد نقد به 90,000 تومن. آقای هلی میفرماد که اینجا دو صورت داره، یه وقت واقعا این سفته و چک نشانه بدهیه، یه وقت سفته و چک سوریه دوستانه است. الان اونی رو صحبتشو میکنیم که سوری نیست، واقعی است. میفرماد اگر واقعی باشه اشکالی نه، یعنی شما بری بانک یا به هر کسی دیگه، به بانک مثاله، یه دکوندار تو بازار پیدا می شود، شما چک یا سفته ای که نشونه طلب شماست از زید میبرید پیشش، میگید آقا اینقدر این چک رو برای من نقدش کن، اونم یه درصدیشو کم میکنه و به شما پول میده. این چک رو بعد یعنی چی کار میکنه؟ یعنی شما طلبی که در ذمه زید دارید برای 6 ماه دیگه به او میفروشید نقد و پولشو میگیرید و میرید. فهمیدست این اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر این که اینجا فروش یک ذمه به ذمه دیگه است، بحث قرض دادن نیست. تا ما بگیم که اینجا شبهه پیدا میشد، اون طرفی که میاد شما به اون خدمتتون عرض کنم که بازاری یا به بانک چیزی قرض نمیدید که بگید که مثلا الان قرض میدید او بیشتر از شما میگیرد، قرضی در کار نیست.
او به ما قرض
میده، ما که به او قرض نمیدیم، اگه قرضم باشد او به ما قرض میده، در حالی که اونم به ما قرض نمیده. او میگه که شما از فلانی طلب داشتی، میگم بله از زید طلب داشتم، میگه از این به بعد من طرف حساب زید، دیگه تو پولتو بگیر و برو. پس یعنی طلب من در ذمه زید و مالک میشه در مقابل پولی که به من میده، در مقابل پول. پس یعنی طلب من در ذمه زید رو از من میخرد به این در مقابل پولی که من دارم طلب رو به اون میفروشم. این بیع و شراء ربطی به قرض نداره، رضاس اشکالی ندارد. حالا الان من دارم فتوای آقای هلی رو بحث میکنم، این مسئله مسئله طولانی است، طویل و زیل است که این راه تصحیح میشه یا تصحیح نمیشه. آقای هلی میفرماد بله این معامله صحیحه.
تو
سوالی که این نزول داری اصلا اصلش تو اسلام نمیشه بخوره حرامه یا نه مشکل شرعی نداره. یکی این سوالی کم که فرق این مسئله این سوال اول جوابش این هستش که از نظر آقای هلی اشکالی نداره و محل اختلاف فتواست که نزول اشکال دارد یا اشکال نداره، محل اختلاف فتواست. حتی خود مرحوم امامم در این مسئله فتوا یکسانی ندارد، در تحریر الوسیله این رو جایز شمرده میشمارد، بعدا در استفتاءات بعدی که ازشون شده بر این قید و شرطی آوردن که کن لم یکن شده. این محل اختلاف فتواست این بحث.
یه عنوان میخواد داشتیم قبلا تحصیل الاوراق تجاریه، اونجا هم رو گفتیم بانک ما سختر و حصول میده، فرق این دوتا با هم میشه که اینجا بانک
بیع
میکنه ولی اونجا
بیع
در
اونجا او وصول میکرد پولشو به خود اون طرف میداد، اونجا وصول میکرد. مثلا فرض کن من پول میخواستم چکو میذاشتم بانک که بانک بعدن چکو بگیره به حساب خود من بریزد، اونجا وصول بود، برای من وصول میکرد. اینجا چیزی برای من وصول نمیکند، من که پول من که اومدم بانک محتاج پول بودم، چک 100,000 تومان دستم بود، اومدم بانک 90,000 تومان گرفتم و رفتم. بانک بعدن این چکو که وصول میکند برای من وصول نمیکند، برای خودش وصول میکند، چون در واقع بدهی اون طرف قبلا به من بود، حالا شده به بانک، چون ذمه من رو خریده دیگه، اونی که من داشتم مال بانکه، میره برای خودش وصول میکنن. فرق این وصول خصم الاوراق تجاریه
سفتر رو بانک میخره،
نه خیلی طلب رو میخره، طلب رو میخره. این
این نیستش که
بابا این اشکال نداره، اشکالی نداره بی این دین به دین، اشکالی دین به دین اگر اشکال داشته باشه اینجا بی دین به دین نیست، بیع دین است به نقد.
اشکال نداره؟
نه اشکال نداره، بیع دین اشکال نداره، بیع دین به دین محل کلامه که بعضی فهمدن بیع دین به دین باطله. یعنی اگر بگد که آقا وقتی از رفتم پول ازش بگیرم، این بگد که این سفته شما رو که ذمه شما پر 100,000 تومان که میخوایی از پرانی از تو میخرم، 90,000 تومان یه ما دیگه بیاب به 90,000 تومان ما دیگه، این میشه بیع دین به دین. ولی اینجوری نیست، اون پول نقد میده، اون بلاف اون اچی نمیکنه، اون به حساب نسیه نیست، دین طرف پول طرف مقابلش نسیه نیست. خصم الاوراق تجاریه، خصم توضیح میده الکمبیلات، کمبیلات هم سفته رو بهش میگن، کمبیله یعنی سفته، کمبیلات یعنی سفته ها، الکمبیلات
کمبیالات
آره میخواست این کلمه به چیه یعنی یک چیزی کم داره، کمبیالات مفردش کمبیاله است. اول چی گفتم؟
کمبیالات
بله کمبیالات، من نمیدونم چیزی کم داره چرا کم میاد، الکمبیالات مفردش کمبیاله است. خصم، خصم یعنی چه؟ یعنی این که بریم به بانک یه چیزی کم کنه بقیش به ما بده. و یراد و بالخصم خوبه ان یدفع البنک، للمقترض، مخصوص از اون مقترض یعنی اون کسی که این چک دستشه، اون سفته دستشه، قبل الموعد المحدد قیمت کمبیاله مقابل استقطاع مبلغ معین یسمى به مصاریف القطع. این چه کار میکند؟ قبل از موقع مقرر یه مبلغی میده که این قبل از دفع میکند این قیمت اون کمبیاله را، اما نه این که همشو بده، مقابل یک قطع کردن مبلغ معینی را، یعنی یه مبلغ معینی رو کم میکنه. یسمى به مصاریف القطع یعنی هزینه مثلا جدا کردن. حالا دو اصطلاح عربا چجوریه نمیدونم، ولی کمبیالات التي یسمى یعنی همین این کار، یعنی این چیز، این مال مبلغ معین، این مبلغ معین،
ده هزار تومنه
بارکالله. ولی کم بیالات التي هي في معرض التعامل على نوعين، این کم بیالاتی که در معرض معامله واقع میشن، یعنی این سفته ها دو نوع هن. اول
بیاله یعنی کم کردن؟
نه، کم بیاله به معنای سفته است. کمبیالات یعنی سفته ها، یعنی این سفته هایی که خدمتتون عرض بکنم که در معرض تعامل واقع می شود، اینها بر دو نوع است، یه سفته حقیقی است، یه سفته دروغی است. خب اولا کمبیالات تعبر عن وجود قرض حقیقی، کمبیالاتی که از یک قرض حقیقی چه کار میکند؟
حکایت
میکند. یعنی شخص اول رفته یه مالی قرض کرده، حالا بدهکار، مثلا فرض کن که زید آمده تو به سال که من بود من زدم، زید آمده بود از من پول قرض کرده بود 3000 تومان قرض بود، خیلی 3000 تومان چیک بده به ما. گفت باشه، چک داد که به من، یعنی نشونه است که من 100000 تومان در ذمه زد طلبکارم. حالا اینجا مثال قرض زده، ممکن است قرض هم نباشد، معامله کرده باشیم، حالا فعلا مثال قرض با قرض داریم پیش میریم. تو عبر عن وجود قرض حقیقی، این سفته تو عبر یعنی حکایت میکند از وجود قرض. دوم کمبیالات تعبر عن وجود قرض سوری، که بهش میگن مجامله. مجامله هم یعنی غیر واقعی، مجامله یعنی کار غیر واقعی. اما نوع الاول وهی المعبر عن وجود قرض حقیقی بین الدائن والمدین فیمثل لها بما لو کان. برای قسم اول یه مثال بزنیم، لو کان لزیدن فی ذمه شخص آخر مبلغ قدره 100 دینار، زید در ذمه شخص دیگری، حالا اینجا تو مثالش زید من شدم، منی که پول طلبکارم، زید در ذمه فلانی 100 تومن طلبکاره، چون بهش قرض داده مثلا، حالا قرض ممکنه چیزای دیگه باشه ولی یه چیز قرضه. و موعد استحقاق حاصل قرض بعد مرور 3 ایام، قرضی که دادم 3 ماه دیگه باید بده دیگه، الان 3 ماه دیگه این چکو باید مثلا وصول کنی، سفته رو وصول کنه. 3 اشهر من تاریخ وصول مداینه بین الطرفین، از تاریخ شروع بده بستان، مداینه یعنی همون بده و بستان به حساب معامله قرضی، همون معامله قرضی که. و فیاز الحالا یأخذ زید الورقه المذکوره، از زید که من باشم ورقه رو میگیرم، لینزلها عند شخص ثالث، تا ببینم که من الان پول میخوام، 3 ماه دیگه به درد من نمیخوره، میخوام این پول رو میگیرم، این ورقه 100 تومن رو میگیرم تا تنزیل کنم او را نزد شخص ثالث به مبلغ کمتر، لینزلها، تا تنزیل کند پایین نزد شخص سوم، مثلا بانک به مبلغ کمتری 98 دینار، ولا بد لحامل الورقه و شخص ثالث من اعتبار هذه المعامله بیعیتن لا قرضیتن، لابده که این حامل ورقه و اون شخص ثالث که بانک مثلا باشه اینا معامله بیعی با هم دیگه، چون ایجاب جای قرض نیست. کی به کی قرض بدهد؟ بانک به این شخص قرض بده، قرض بده باید دوباره از این شخص باید پس بگیره، بانک نمیخواد این شخص پس بگیره، بانک میخواد یه پولی به این شخص بده و چکشو بگیره و بره. پس بنابراین این معامله معامله قرضی نیست، چون تملیک به زمان نسبت به این شخص شخصی که اومده به حساب زید باشه طلبکار، بانک انجام نمیده تملیک پس تا بشه قرض. این معامله بیعه.
میشه تصویر کرد.
و یتولا، به من یه لحظه تا بتونم جمله، و یتولا شخص و سالس بعد از ذالک مطالبت المدین بالمبلغ المذکور. بعد از این این شخص سالس که هم بانک باشه یا اون حاجی بازاری باشه میاد سراغ مدیون، میگه آقا 100,000 تومان چکت پلو منه، و هو المئت دینار فی الموعد المحدد و من الواضح محدد و من الواضح عدم تحقق ربا فی هذه الصوره و این تحققت زیاده. اینجا ربایی در کار نیست، گرچه یه زیاده گیر اون بانک یا حاجی بازاری آمده، 90 داده 100 گرفته، لان هذه العمليه تكون من سقريات مساله بيع الدين باقل من، یکی از سقريات و مثال های بحث بيع الدين باقل که علما جایز میدونن، میگن بيع الدين باقل از او جایزه. ما ان الدين البته شرط داره، به شرطی که جنس ربوی نباشد، مثلا دوتاشون هم جنس نباشن، کم و زیاد جنس ربوی نباشه که هم جنس کم و زیاد داشته باشن، ما ان الدین لم یکن من جنس ربوی، یعنی مکیر و موزون نیست، جنس ربوی مکیر و موزونه دیگه، مکیر و موزونه که حالا اگر که هم جنس باشه مثلا باید چی باشه، باید مقدارش چی باشه، اینا که جنس ربوی نیستن، مکیر و موزون نیستن، اوراقن، اوراقم غیر مکیر و موزونن. درسم دیگه نرسم بگش بخونم و یه دو خطر هم میشه بخونیم، و فل وقت نفسهی لا قرض فل بین لیت حق ربا، اینجا قرضی در کار نیست تا ربا بشود، قرضی در کار نیست. لیقال ان وجود القرض مع الفرق، که قرض با فرق یعنی با زیاده یا حق و ربا، حتی اگر مکیل و موزون نباشد، اینجا قرضی در کار نیست، بل هو بیع لما له به ذمت الاخر الى اجل، بلکه می فروشد این آقای زید آنچه که برای اوست، لما له به ذمت الاخر، برای آنچه که برای اوست به ذمه دیگری، تا یه مدتی دیگه، یعنی تا 6 ماه دیگه در ذمه اونه، یعنی 6 ماه دیگه باید بده، اینو میفروشه به طرف آخر. تا به تعبیر اوضاع انشالله فردا میخوانیم. الحمدلله رب العالمین.